در همسایگی ما قصری است که در اون دختر زیبا و مهربانی زندگی میکنه. اگه من با اون ازدواج میکردم پدرم خوشحال میشد. وقتی پدرم مرد ما تقریبا نامزد بودیم و اجازه داشتیم با هم به گردش‌های دور و دراز بریم. یه روز ما دوتا به جنگل رفته بودیم. خرگوشا و سنجابا جلوی ما میدویدن. همه نوع گل زیر پای ما بود. نسرین، سنبل وحشی، نرگس. دخترک از شادی در پوست نمی‌گنجید. گفت ورنر، من چقدر خوشبختم. چقدر این هدیه های خدا رو میپسندم. میون سرخسا روی خزه دراز کشیدیم. حرف نمیزدیم. پرواز پرندگان رو از شاخهی به شاخهی دیگه و حرکت نوک درخت های کاج رو تماشا میکردیم. ناگهان دخترک فریاد زد. چونم رو گزید. پشه کثیف. جونور زشت. بعد یکی از پشه ها رو گرفت و گفت. ورنر نگاه کن. الان تنبیهش میکنم. دست پاشو یکی یکی میکنم. و همین کارم کرد. خوشبختانه خیلی دنبال اون دختر بودم. من پشیمان نشدم که با اون به هم زدم. از اون به بعد همیشه دیدار دختره آلمانی منو میترسونه. در مملکت ما رجال سیاسی هم همینطوره. به همین دلیل من هیچ وقت حاضر نشدم به اونا بپیوندم. هرچی دوستام نوشتن بیا و به ما ملحق بشو گوش نکردم. خیر. ترجیح دادم در خونه خودمون بمونم. البته برای پیشرفت کار من این بی‌اعتنایی خوب نبود. ولی چه اهمیتی داره؟ ترقی در مقابل یک وجدان آسوده چیز بسیار کوچکی. من میدونم که هم دوستام و هم پیشوای ما اندیشه های بلند و نجیبونه ای دارن. اما اینا میدونم که اونا دست و پای پشه ها را یکی یکی میکنن. وقتی آلمانا تنها میمونن همیشه از اینجور کارا میکنن. قدرت اونا در همینه. وای به وقتی که عضو حزبی باشن. از اعضای یک حزب تنها تر کی هست؟ مخصوصا وقتی که سرنوشت ملتی رو در دست داشته باشن. اما خوشبختانه امروز دیگه تنها نیستن. تو فرانسه هم. کشور شما اونا رو معالجه میکنه. اونا خودشون این موضوع رو میدونن. میدونن که کشور شما جوان مردی و صداقت رو به اونا یاد خواهد داد. اما برای این کار عشق لازمه.
به طرف در رفت. لحظه اون رو باز نگه داشت. دختر برادرم روی دوختنی خود خم شده بود. از گردن لطیف و پریده رنگش چند طره گیسوی هنایی بالا رفته بود. افسر آلمانی نگاهی به او کرد، مثل اینکه بخواهد آخرین تصمیم خود را اعلام کند.
بله، برای این کار عشق لازمه. یک عشق دو طرفه. امیدوارم شب به شما خوش بگذره.
سپس سرش را برگرداند و در را بروی خود بست.
روزهای بلند بهاری فرا رسید. هنگامی که آخرین اشعه خورشید رو به زوال می رفت، افسر آلمانی از اتاق خود پایین می آمد. یک شب کتابی در دست داشت. انگشت سبابش را لای صفحات آن قرار داده بود. چهرش از نیمه لبخندی روشن بود. گویا انتظار داشت از آنچه برای ما آورده بود خوشحال شویم.
اینو برای شما آوردم. یک صفحه از نمایشنامه مکبث. خدایا چه عظمتی. آخر کتابه. قدرت مکبث از میون انگشتاش فرار میکنه. اونایی که میتونن به درجه پلیدی هرس و آز اون پی ببرن از اون دور میشن. اشراف و نجبایی که باید از شرافت اسکاتلند دفاع کنن همه مترصد شکست اون هستن. یکی از این نجبا نشونه های غم‌انگیز انهدام مکبث رو اینطور شرح میده. اکنون براستی احساس میکند که جنایات پنهانیش به دستهایش چسبیدند. در هر دقیقه مردم آسی و شورشی پیمان شکنی و خبث طینتش را سرزنش میکنند. کسانی که زیر فرمان او هستند از ترس اطاعت میکنند، نه عشق و علاقه. اینک دریافته است که عنوان مقامش از اطرافش آویزان شده، مانند دزد گورزایی که شنل عظیمی را رو بوده و برتن کرده باشن. این قصه شما رو نمی ترسونه؟ شما رو به یاد دریا سالار دارلان نمی دازه؟ با اینکه این مرد مورد تنفر منه، دلم برش می سوزه. آنهایی که زیر فرمانش هستند از ترس اطاعت می کنند، نه از علاقه. فرمونده ای که فرمانبران دوستش نداشته باشن آدمه که بدبختیه، اما می شد چیز دیگه انتظار داشت؟ به جز این جاه طلب سیاه دل چی می تونست این شغل رو بپذیره؟ ولی او هم لازم بود، بله لازم بود یکی حاضر به وطن فروشی بشه، برای اینکه فرانسه امروز و تا مدت ها نمی تونه بدون سلب حیثیت خودش در آغوش ما بیفته. گاهی پلیدترین دلاله ها موجب پرسعادت ترین زناشویی ها میشن. دلاله همونطور پلید میمونه، اما از خوشبختی زن و شوهر چیزی کاسته نمیشه.
کتاب را با صدای بلندی به هم زد و بست و در جیب کت خود گذاشت. بعد صورتش از خوشبختی و خرسندی شکفته شد.
باید به میزبانان خودم اطلاع بدم که من 2 هفته غایب خواهم بود. خوشبختم که به پاریس میرم. نوبت مرخصی من رسیده و اولین دفعیه که مرخصی خودم رو تو پاریس میگذرونم. این روز برای من روز بزرگیه، بزرگترین روزه. تا موقعی که روز دیگری که از صمیم قلب آرزومند اون هستم برسه، اگه لازم باشه در انتظار اون روز سالها صبر خواهم کرد. دل من شکیباست. خیال میکنم تو پاریس دوستانمون ببینم. بسیاری از اونها موقعی مذاکره ما با رجال سیاسی شما برای تهیه وسایل اتحاد ابدی فرانسه و آلمان حضور خواهند داشت. من تا اندازه‌ای گواه این زناشویی خواهم بود. من به خاطر فرانسه خوشحالم، چون جراحاتش خیلی زود التیام پیدا می‌کنه. ولی خیلی بیشتر به خاطر آلمان خوشحالم و از اون بیشتر به خاطر خودم. هیچ وقت هیچ کس از کار خوب خودش انقدر فایده نصیبش نخواهد شد که آلمان از اعطای آزادی و عظمت به فرانسه سود خواهد برد. امیدوارم شب به شما خوش بگذره.
وقتی از سفر بازگشت او را ندیدیم. فقط می دانستیم که آمده است. برای آنکه حضور مهمان در هر خانه با علامات بسیاری افشا می شود، حتی موقعی که خود او را کسی نمی بیند. ولی چند روزی او را ندیدیم. این غیبت روح مرا آسوده نمی گذاشت. فکرم متوجه او بود و نمی دانم تا چه اندازه از ندیدنش متاسف بودم و در خود احساس اضطراب می کردم.
نه دختر برادرم از او سخنی گفت و نه من، اما وقتی شبها انعکاس صدای نامساوی پاهای او به گوش می رسید، از توجه لجوجانه ناگهانی دختر برادرم به کار خیاطی، از خطوط نامحسوسی که در چهرش نقش می بست و نشانه ای از خیشتنداری و پافشاری او بود، پی می بردم که او هم از افکاری نظیر افکار من دور نیست.
سه روز بعد هنوز فنجان‌های ما خالی نشده بود که دیدیم صدای نامنظم پاهای او به ما نزدیک می‌شود. این دفعه خودش بود. به خاطر آوردم که 6 ماه پیش در آن شب اول زمستان برای نخستین بار این صدا به گوشم خورده بود. با خود فکر کردم امروز هم باران می‌آید. از صبح به شدت باران می‌آمد. بارانی بود منظم و لجوج. هرچه را در اطرافش بود غرق می کرد و داخل خانه را هم با هوای سرد و نمناکی شستشو می داد. قدم ها از دالان عبور کردند و بعد پلکان را به ناله در آوردند. او به آهستگی پایین آمد. هر لحظه بر کندی قدم هایش افزوده می شد. ولی به کسی که مردد باشد شباهت نداشت. به کسی که ارادش از آزمایش خسته کننده بیرون آید مانند نبود.
دختر برادرم سر خود را بلند کرده بود و مرا نگاه میکرد. نگاهش نگاهی غیر بشری بود. وقتی فریاد آخرین پله به پایان رسید و خاموشی درازی به دنبال آن آمد، نگاه دختر هم از صورت من پرواز کرد. دیدم پلکایش سنگین شد، سرش خم شد، تمام بدنش خسته و کوفته خود را به پشتی صندلی سپرد.
گمان نمی کنم این خاموشی بیش از چند ثانیه طول کشیده باشد، ولی ثانیه ها چه دراز بود. به نظرم رسید که او را پشت در می بینم. انگشتش برای در زدن حاضر بود، ولی تأمل کرد تا دقیقه ای برسد که فقط با یک ضربه دست در آینده فرو برد. بالاخره در زد، ولی در این ضربه نه ملایمت تردید بود، نه خشونت یک حجب شکست خورده. سه ضربه متین و آرام به گوش رسید. این ضربه ها نشانه ای از اطمینان به نفس و تصمیم تغییر ناپذیرش بود. منتظر بودم مثل سابق بیدرنگ در باز شود، ولی در همانطور بسته ماند. آن وقت انقلاب روحی نیرومندی وجودم را مسخر کرد. میل‌های متضاد و ناپایدار سرشار از کنجکاوی و پرسش این انقلاب روحی را می‌ساختند. به نظرم می‌رسید که ثانیه‌ها در گذشتن شتاب می‌کنند و وضع مرا مبهم‌تر و مرا درمانده‌تر می‌سازند. از خود می‌پرسیدم آیا باید جواب داد؟ تغییر برای چه؟ چرا او منتظر است که ما امشب خاموشی خود را بشکنیم؟ مگر این همان سکوت نیست که او با رفتارش در گذشته ادامه سودمندان را تایید کرده بود؟ امشب
شرافت به ما چه حکم می‌کند؟ به دختر برادرم نگاه کردم، شاید در چشمانش نشانه از تشویق یا علامت دیگری پیدا کنم، ولی چیزی جز نیم رخ او نیافتم. او هم به دستگیره در می‌نگریست، با همان سماجت غیرعادی که یک بار دیگر هم در او مشاهده کرده بودم به آنجا نگاه میکرد. رنگش خیلی پریده بود. از روی دندانهایش که به شکل یک خط نازک سفید ظاهر شده بود، دیدم لب بالا با پیچ و تاب دردناکی بلند شد. در برابر این منظره غم‌انگیز که ناگهان آشکار شده بود، آخرین قوایم از دست رفت. در این موقع دو ضربه دیگر به در خورد. فقط دوتا. دو ضربه ضعیف و تند.
میخواد بره.
صدای دختر برادرم به قدری گرفته و آمیخته به نومیدی بود که دیگر بیش از این چیزی نشنیدم. گفتم بفرمایید آقا. چرا گفتم آقا؟ برای اینکه نشان بدهم من آقای را به اتاق خود میخوانم، نه افسر دشمن را. یا برعکس، برای اینکه نشان بدهم که میدانم کی در زده است و خطاب من هم به اوست. درست نمیدانم، اهمیتی هم ندارد. فقط این خاطره برای من باقی مانده است که گفتم بفرمایید آقا و او هم وارد شد.
خیال میکردم باز لباس معمولی در بر دارد، ولی نه، لباس نظامی داشت. آن شب بیش از همیشه لباس نظامی او جلوه می کرد. به نظرم مخصوصاً آن شب این لباس را پوشیده بود تا بر ابهت خود بیفزاید. در درگاه ایستاد. آنقدر راست و سخت ایستاده بود که من در هویتش تردید کردم. چند ثانیه‌ای همانجا ماند. پاهایش کمی از هم جدا بود و دست‌ها بی حرکت در طول قامتش افتاده بود. چهرهش سرد و بی جان بود، به حدی که تصور نمی رفت کوچکترین حسی در آن وجود داشته باشد. ولی من دست های او را می دیدم. انگشت های دست های او کشیده می شد و تا می شد. به هم فشار می آوردند و گیر می کردند. و موقعی که صورت و بدن ساکن و آرام بود، اینها با علائم آشکاری سخن می گفتند.
به نظرم رسید که چشمانش دوباره زنده شدند. لحظه متوجه من گشتند. حس می کردم عقابی در کمین من است. پلکای باز و چین خورده و خشک او مثل پلکای کسی که بیخوابی کشیده باشد دو چشم درخشانش را نمایان می ساخت. بعد نگاهش را به دختر برادرم دوخت و دیگر بر نداشت. عاقبت دستهایش از حرکت باز ماند. انگشتهایش در مشت او تا خورد و فشرده شد. دهانش باز شد. صدایش از همیشه گرفته تر بود.
باید مطالب مهمی رو به شما بگم. هرچه در این 6 ماه گفتم، هرچه دیوارهای این اتاق شنیدم، باید فراموش کنید.
دختر آهسته دستهایش را روی دامنش رها کرد و همانطور خمیده و بی حرکت به حال خود گذاشت. گویی قایقی روی شن افتاده بود. آهسته سرش را بلند کرد و برای نخستین بار نگاهی از چشمان پرید رنگش به افسر بخشید.
من فاتحانو دیدم. با اونا صحبت کردم. منو مسخره کردن. گفتن تو نفهمیدی که ما فرانسویا رو بازی میدیم؟ گفتن خیال میکنی ما احمقانه میگذاریم فرانسه دوباره در پشت مرزهای خود قد علم کنه؟ بله؟ منو مسخره کردن. گفتن سیاست رویای شاعرانه نیست. خیال میکنی ما برای چی میجنگیم؟ برای خاطر مارشال پیر اینا؟ ما نه دیوونه ایم نه احمق. الان فرصتی داریم که فرانسه را نابود کنیم و نابودم خواهد شد. نه تنها قدرتشو بلکه روحشم نابود خواهیم کرد، مخصوصا روحشو. روحش بزرگترین خطره. فعلا کار ما همینه. اشتباه نکن جانم، ما با لبخند و مدارا این کار رو تموم میکنیم و فرانسه رو تبدیل به سگ پستی میکنیم.
ساکت شد. نفسش به انتها رسیده بود. چنان آروارهای خود را می فشرد که دیدم گونه هایش بیرون آمد. یک رگ زخیم و پرپیچ و خم مانند کرمی روی شقیقش ضربان گرفت. ناگهان تمام پوست صورتش با یک لرزه پنهانی به حرکت در آمد. چشمانش به چشمان بیرنگ و تمام باز دختر برادرم گیر کرده بود.
دیگه امیدی نیست. امیدی نیست. من سرزنش کردم. با خشم و تلخی گفتن اروپا را از چنگ این طاعون نجات خواهیم داد، این زهر را از وجود اروپا پاک خواهیم کرد. هرچه داشتن به من گفتن، بله، دیگه هیچی پنهان نکردن. البته نویسندگان شما را نوازش می کنند، ولی در همون حال در بلژیک، در هلند، در تمام کشورهایی که قبای ما اشغال کردن، سدی در مقابل اونا ساختند. به جز مطبوعات فنی، دستور چشم شناسی و جدول سیمان سازی، دیگه یک کتاب فرانسه از مرزهای شما نمی گذره. از کتابهای فرهنگ عمومی هیچ کدام، هیچ.
نگاهش از بالای سر من گذشت و پرید و مانند خفاش گمراهی به گوشه های اتاق خورد. عاقبت گویا در طبقات تاریک کتابخانه، آنجا که راسین، رونسار، روسو ردیف شده بودند، پناهگاهی یافت.
هیچ! هیچ! هیچ کس! نه فقط نویسندگان معاصر شما را نمیخوان، نه فقط پروستای شما و برسونای شما را نمیخوان، بلکه دیگرانم نمیخوان. هیچ کدوم از اونا را نمیخوان. هیچ کدوم! آلمانا شعله این آتش خاموش خواهند کرد. اروپا از نور اون دیگه روشن نخواهد شد. هرگز!
یک بار دیگر میان ما خاموشی افتاد. یک بار دیگر. اما این بار چقدر تاریک و بیکران بود. در ماورای خاموشی های سابق زندگی نامرئی، احساسات نهفته و آرزوها و افکار متضادی را که با هم می جنگیدند، مثل جانورانی که در زیر سطح دریا با هم در کشمکش باشند، حس می کردم. اما این بار در زیر خاموشی، جز یک عذاب ترسنگیز و زشت، چیزی نمی دید.
دوستی داشتم. این دوست مثل برادرم بود. ما با هم درس می خوندیم. در یک اتاق زندگی می کردیم. در نورنبرگ 3 ماه با هم به سر بردیم. هیچ کاری را یکی از ما بدون دیگری نمی کرد. من جلوی اون آهنگای خودم رو می زدم. اون برای من اشعار خودشو می خوند. حساس و عاشق پیشه بود. یه روز منو ترک کرد و به مونیخ رفت تا اشعار خودشو برای دوستان جدیدش بخونه. هر روز به این نامه نوشت که برم و دوباره با اون زندگی کنم. اونو با دوستانش تو پاریس دیدم. دیدم چطور اونم عوض کردن. اون از همه هارتر بود. خنده و خشم و با هم مخلوط میکرد. گاهی با علاقه و حرارت به من نگاه میکرد و داد میزد: این زهره، باید زهر رو از بدن حیوان خارج کرد. گاهی میگفت آها، یارو ها میترسن، به خاطر جیب و شکمشون میترسن، برای کارخونه و تجارتشون واهمه دارن، همش فکر اینا هستن. اما اون عده معدودی که در این ردیف نیستن، ما باید با چاپلوسی اونا رو هم بخوابونیم، براشون لالایی بگیم. آها، کار آسونی. روحشون رو بدن تا یه بشقاب عدسی جلوشون بذاریم. گفتم میدونین چه میکنین؟ میسنجین؟ میفهمین؟ بهم جواب داد: منتظری که بترسین؟ واهمه کنین؟ روشنبینی ما طور دیگه ایه. گفتم: از شما روی این قبر سنگ خواهید گذاشت؟ سنگ رو برای همیشه خواهید گذاشت؟ جواب داد: موضوع مرگ و زندگیه. برای فتح کردن زور کافیه، اما برای تسلط کافی نیست. ما خودمون میدونیم که با زور قدرت نمیشه مسلط شد. داد زدم: ولی آیا حاضرین که تسلط شما به قیمت نابودی روح و فکر تموم بشه؟ گفت: هیچ وقت روح نمیمیره. روح از این بلاها خیلی دیده. روح از خاکستر خودش دوباره به وجود میاد. ما باید دنیایی بسازیم که 1000 سال دوام کنه. اول باید خراب کرد. و من به اون نگاه کردم، به چشمای روشنش نگاه کردم. بله، راست میگفت و به گفته خودش ایمان داشت. از همه بدتر هم بله، اینا اون چرا که میگن خواهند کرد. با ابرام و اصرار، با روش علمی، هر چرا که بگن خواهند کرد. من این شیطونای ها رو خوب میشناسم.
مانند عاشق زاری که از خیانت معشوقه خود ناله های شدید کند، آه کشید. سرش را تکان داد و زمزمه ای از میان دندان های فشردهش بیرون آمد. هنوز حرکت نکرده بود. همانطور راست و سخت در آستان در ایستاده بود و مثل اینکه دست هایش را از سر ریخته باشند، آنها را در طول قامتش آویزان کرده بود. رنگ صورتش پریده بود و به رنگ گچ دیوار خرابی شباهت داشت. کمی خاکستری بود، اما لکه های سفیدی به رنگ شور هم رویان دیده می شد.
دیدم آرام خم شد. یک دست خود را بلند کرد. انگشتانش کمی خوابیده بود و کف دستش پنهان بود. دستش را به طرف من و دختر برادرم آورد. کمی آن را حرکت داد. خطوط چهرهش جرأت و قدرتی ترسناک را نشان می داد. لبهایش نیمه باز شد و خیال کردم الان است که برای تشجیع ما نطقی ایراد خواهد کرد، ما را به انقلاب تشویق خواهد کرد. ولی از لبهایش یک کلمه هم بیرون نیامد. دهانش بسته شد. یک بار دیگر دیدگانش هم بسته شد. قامت خود را راست کرد. دستهای خود را در طول بدن بالا برد و همین که در برابر صورتش رسید حرکت مرموزی به آنها داد که به حرکات رقص‌های مذهبی جاوه شبیه بود. بعد پیشانی و شقیقه خود را گرفت و با انگشتان کوچک پلک‌های خود را فشار داد.
به من گفتن این کار حق ماست و وظیفه ماست. وظیفه ما. خوشبخت کسی که با اطمینانی به این سادگی راه وظیفه خودش رو پیدا کنه. همین که این وضع رو دیدم منم از حق خودم دفاع کردم. تقاضا کردم منم با لشکری که به جنگ میره به جبهه بفرستن. بالاخره این لطف در حق من کردن و اجازه دادن فردا راه بیفتم. به جهنم برم.
وقتی این جمله را ادا کرد خیال می کنم روی لبهایش سایه از لبخند موج می زد.
مشاهده چهره دختر برادرم مرا رنج می داد. چهرهش به رنگ پریدگی ماه بود. لبهایش به لطافت گل از هم جدا بود. نشانی از عبوسی غمناک مجسمه های یونانی در آن دیده می شد. دیدم روی جبینش آنجایی که رستنگاه مو قرار دارد چند مروارید از عرق جهید. بیرون نیامد. جهید. نمیدانم ورنر فون ابرنا کمان را دید یا نه. مانند قایقی که در میان رودخانه‌ای به حلقه ساحل بسته شده باشد، مردمک‌های چشمان او و دختر برادرم به قسمی لنگر انداخته بودند که گویی با نخی راست و کشیده بسته شده باشند و کسی جرأت نکند انگشتش را هم میان دیدگان آنان قرار دهد. ابرناک با یک دست دستگیره در را گرفت و با دست دیگر به گچبری دیوار تکیه کرد. بدون اینکه نگاهش را یک خط بالا و پایین ببرد در را آهسته به سمت خود کشید.
خداحافظ.
حرکتی نکرد. کاملا آرام بود و در چهره حساس و بی حرکتش چشمانی حساس تر و بی حرکت تر به دیدگان باز و رنگ پریده دختر برادرم دوخته شده بود. این وضع طول کشید. طول کشید. چقدر؟ تا موقعی که دخترک لبهای خود را بالاخره به حرکت در آورد. دیدگان ورنر برقی زد.
خداحافظ.
البته لازم بود کسی در کمین این کلمه باشد تا بتواند آن را بشنود. فون ابرناک هم آن را شنید. قامتش راست شد و صورت و بدنش از فرط نرمی شبیه به کسی بود که از حمام آسایش بخشی بیرون آمده باشد. تبسمی کرد. آخرین خاطره‌ای که از او در من ماند همون چهره خندان است. در بسته شد و صدای قدم‌های او در انتهای خانه محو گردید. وقتی فردای آن روز برای نوشیدن شیر صبحانه خود پایین آمدم رفته بود. دختر برادرم به عادت هر روز چاشت را حاضر کرده بود و در خاموشی محض به من داد. هر دو در خاموشی فنجانهای خود را به ته رسانید. بیرون از پشت مه آفتاب بیرنگی می درخشید. گویا هوا خیلی سرد بود.